چیه؟
قبلا این موارد گفته شده، به صورت جد هم گفته شده. باغداری که جدید دارن، حالا باغ احساس میکنن این موارد رو دارن رعایت میکنن، ولی باغدارهای سنتی که داره الان وزارت جهاد کشاورزی در برنامهش در حقیقت نوسازی باغات هست، طرح نوسازی باغات داره، یعنی باغایی که قدیمی بودن به دلیل حالا مشکلات اقتصادی، مشکلاتی که داره، درخت باروری خوبی نداره، همین که کانون آلودگی شده، این موارد داره حذف میشه. یعنی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی مورد هست که بیاد باغات نوسازی بشه، طرحهای روی این دیده شده، منتها این یکی دو سال طول میکشه تا باید باغات قدیمی در حقیقت
از کی شروع شده که یکی دو سال طول میکشه؟ تازه شروع کردین این کارو؟
میگم این طرح شروع شده ولی یکی دو سال آینده دیگه نتیجه میرسه.
بله بله بفرمایید آقا قمری.
از شما در صحبت آهنگران حفظ نواتون من واقعا تشکر میکنم. دو سالی که واقعا اینجا خیلی خوب وارد شدن با توزیع طلاهای فرمونی رایگان، سوبسیدار و یارانه‌ای و نیمباها به کشاورزا در استانهای مختلف، موفق شدن جلو پیشرفت جمعیت کرمخرات رو بگیرم. من به نوبه خودم از کشاورزا،
یعنی الان این اتفاقی که افتاده جلوشو گرفتن، تازه توی 25 استان درگیره.
بله
25 استان آلودگی داشته خانم.
بله دیگه درگیره،
آلودگی آلودگی محدود بوده، منتها به دلیل مشکلاتی که خدمتتون عرض کردم و عدم رعایت بهداشت باغی که در حقیقت جناب قمری هم فرمودن، این مشکل به برای باغدار ایجاد شده. علارغم هشدارهایی که حالا گفته شده ولی رعایت نمی شده و مواردی که ببینید الان چرا به صورت جد این موضوع داره از طرف وزارت جهاد کشاورزی روش فوکوس شده و داره برخورد میشه. چرا؟ به دلیل اینکه میبینه باغدارا خب رعایت اون اصول اولیه بهداشت باغ رو نمی کنن.
آقای قمری شما که همش دارین تشکر میکنین.
نه من گفتم وزارت جهاد که متولی امر در احداث باغای جدید مقصره، چون اطلاعات کامل رو به کشاورزا نداده، ولی الان دو ساله وارد شده برای کنترل کرمخرات، موفق عمل کرده. ببین هر دو تا موضوع با هم فرق میکنه. نکته بعدی الان هم یه طرح شروع شده مثلا در شهرستان توسگه که پایلوت گردوی کشوره به اسم طرح اصلاح باغات گردو که داره خوب پیش میره. این طرح به امید خودم که آهنگان فرمان پیش بره، باغای ما واقعا نو میشه، جدید میشه، زنده میشه، با ژنهای جدید پیوند زده میشه.
امیدواریم تاثیر این موضوعی که اتفاق افتاده روی بازار قیمتی گردو چگونه خواهد بود؟ حالا تا الانش که انقدر افزایش پیدا کردی، کسی کمتر بتونه گردو استفاده بکنه حداقل در داخل، مگه اینکه صادراتش افزایش بدی. الان باید انتظار داشته باشیم که گردو بازم از این گرونتر بشه؟
بعد از این سال با توجه به سرمازدگی هم که پیش اومد گردو کمه و گردو یک آجیل گران قیمت واقعا برای سفره‌های مردم.
خیلی ممنون از این مدیریتی که هم انجمن تولید کنندگان صادر کنندگان دارن و همینطور دفتر پیشاگاهی سازمان حفظ نباتات کشور. ممنون از هر دو بزرگوار. خداحافظ شما. خب بحث آفت در باغهای گردو در 25 استان کشور موضوعی بود که در خصوص باغهای اکبر آهنگران صحبت کردیم. مدیر کل دفتر پیشاگاهی سازمان حفظ نباتات کشور آقای عبدالله قمری، رئیس انجمن تولید کنندگان صادر کنندگان گردو. ۳۳۳۷ شماره سامانه پیمکی ماست. بریم همراه بشیم با محمد مهاجری ببینیم که تازه‌ترین خبرها از مجلس چه هست. آقای مهاجری سلام برشون.
سلام خانم حسین، دو خوبتون بخیر باشه. خدمت عرض کنم که امروز خب نه صحنه نه کمیسیون های تخصصی برنامه خاصی ندارن عرض کنم، ولی چیزی که مهمه از این هفته، یکی از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت، بحث اصلاح ساختار بودجه هستش که روز یکشنبه صبح هم مطلع هستید که نمایندگان با رئیس سازمان برنامه بودجه و معاونانش در صحن جلسه غیر علنی داشتن اول صبح و در واقع به این نتیجه رسیدن که باید به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی بشه بودجه ریزی کشور. در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم تو این چند روزه گفته شد که برنامه کوتاه مدت اصلاح ساختار بودجه مربوط میشه به امسال و سال آینده در سال 98 و 99 در بخش منابع و مصارف برنامه میان مدت تا 5 سال آینده رو در بر میگیره و نهایتاً برنامه بلند مدت هم در یک بازه 10 ساله، یعنی تا 10 سال آینده رو شامل خواهد شد، که در این روند تغییر و اصلاح ساختار در واقع بودجه علاوه بر اصلاح یا اصل ساختار اقتصادی باید به مؤلفه‌های مرتبط در کشور هم توجه ویژه‌ای بشه، از جمله برخی نهادها مثل تامین اجتماعی و صندوق بیمه، نظام بانکی و بودجه سازمان‌های غیر دولتی مثل شهرداری‌ها. از مهمترین دغدغه‌های برخی اقتصاددان‌ها که خب مشاوره میدن به نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی، به خصوص نمایندگان خیلی روش تاکید دارن، هم ظرفیت استفاده از فروش نفت در داخل به جای فروش اون در خارج هستش. با محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت می‌کردم یکی دو روز گذشته، میگفت میشه حداقل یک دوم میزان فروش نفتمون رو از طریق فروش داخلی انجام بدیم، همونطور که استفاده از وصول منابع از بخش‌های مختلف مثل مالیات ورودی کالا به کشور که تا به حال موفق موندن و حدود 3500 تا 4000 میلیارد تومان رو شامل میشه، میتونه در واقع درآمدهای غیر نفتی دولت رو افزایش بده. توجه به در واقع ریز هزینه‌ها و درآمدهای بانکی هم میتونه موثر باشه در این زمینه و مولدسازی دارایی‌های غیر مولد دولت که به گفته یه آقای پور ابراهیمی شاید بتونه حدود بیش از 1000 میلیارد تومان از درآمدهای نفتی رو پوشش بده و در کل کاهش وابستگی به درآمد نفتی رو در واقع ایجاد بکنه. خدمتتون عرض کنم از اصلی ترین دغدغه‌هایی که در مجلس تو این چند روز ما شاهد بودیم همین بحث اصلاح ساختار بودجه و نظام بودجه‌ریزی کشور هستش که قاعدتاً باید منتظر باشیم تا ماهای آینده، حالا اولین در واقع برنامه‌ریزی که میخوان به مجلس بیارن و در واقع حالا طرح یا لایحه از طرف دولت برای شهریور خواهد بود که مربوط به دو سال اول در واقع سال 98 و 99 خواهد شد که همون منابع و مصارف هستش و بعد از اون هم به تناوب احتمالاً فروردین سال 99 قرار هستش که برنامه میان مدت بیاد و بعد از اون هم برنامه بلند مدت که تا 10 سال آینده رو در بر میگیره به مجلس بیاد برای بررسی و در واقع تصویب، که انشالله ما شاهد یک برنامه‌ریزی دقیق با اصلاح ساختار در واقع مناسب برای کشورمون در آینده نه چندان دور باشیم. حالا باید هفته های آینده هم منتظر باشیم. روز یک شنبه دوباره سهم جلسه خواهد داشت و کمیسیون های تخصصی هم فعالیتشون آغاز میکنن، ببینیم در این مورد چه اتفاقاتی میفته و نقطه نظرات جدیدتر نمایندگان در زمینه اصلاح ساختار بودجه چه خواهد بود. من در خدمت هستم.
بله، متشکرم آقای مهاجری از شما. خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
روی خط بازار، تحلیل مهمترین خبرهای روز اقتصادی ایران و جهان، پیشبینی تغییرات آینده اقتصاد در سطح ملی و بین‌المللی، رصد بازارهای ایران و جهان روی خط بازار. شما فعالان اقتصادی می توانید تغییرات اقتصادی را مدیریت کنید اگر ما را همراهی کنید روی خط بازار. هر روز از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 11 به مدت 55 دقیقه، روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. روی خط بازار.
خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. در خصوص آموزش مهارت مشاغل خانگی به سربازان میخوایم حرف بزنیم. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور در جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با اشاره به ضرورت توسعه مشاغل خانگی گفته که از جمله برنامه‌های ما این هست که جوانانی رو که در خدمت سربازی هستند با آموزش مهارت مشغول مشاغل خانگی کنیم. چون گفتن که سال گذشته 270 هزار نفر مجوز در رشته‌های مختلف دریافت کردند. آقای حبیب عرفان منش مدیر کل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی حرفه‌ای همراهمون هستن که در این باره بیشتر باشون صحبت میکنم. آقای عرفان منش سلام بر شما.
سلام علیکم.
خب سلامت باشین. خب در مورد این برنامه که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بهش اشاره کرد بیشتر برامون توضیح میدید در چه مرحله‌ای هست، چه برنامه ریزی هایی کردید برای این موضوع؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرضم که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای گروه های هدف متعددی داره که یکی از گروه های هدف اصلی جوانانی هستن که در دوران خدمت سربازی خودشون رو دارن تقیم میکنن. ستاد کل نیروهای مسلح در سال 96 یک تفاهم نامه‌ای با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص توانمندسازی و ارتقای مهارت سربازان با هدف نشاط افزایش نشاط سربازان و ارتقای بهره‌وری سربازان وظیفه منعقد کرد و خدمت شما عرضم سازمان آموزش فنی حرفه‌ای همکاری خودش با پادگان‌ها رو تقریبا یه توسعه‌ای چندین برابری داد. ما قبل از سال 96 به طور متوسط سالیانه 20 الی 25 هزار نفر سرباز آموزش می‌دادیم که از سال 96 که این تفاهم‌نامه منعقد شد یک نرخ افزایشی داشته و در حال حاضر برای سال 1398 150 هزار نفر آموزش مهارتی رو برنامه ریزی کردیم که در رشته های مختلف و در واقع دوره های مختلف آموزش فنی حرفه‌ای در یگان های نظامی و پادگان ها انجام بشه. یک بخشی از این حرفه ها در واقع با هماهنگی ستاد ساماندهی مشاغل خانگی که شامل 320 عنوان از آموزش‌های حرفه‌ای سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هست برنامه‌ریزی شده و خدمت شما عرضم که از مجموع 600 خورده ای عنوان دوره که در پادگان‌ها در سال گذشته انجام شده بالغ بر 20% در حوزه مشاغل خانگی قابلیت مجوز گرفتن داره و سربازان میتونن بعد از اینکه خدمت سربازی خودشون رو انجام دادن و پیگیری کنن و مجوزهای لازم رو در ارتباط با مشاغل خانگی اخذ کنن از موادیش که
یعنی همونجا که دورشون تموم میشه مجوز نمیدیم بهشون؟ بعد حتما دور سربازیشون تموم بشه بعد برن مجوز بگیرن؟
بله، بعد موقعی که فاقد مهارت هستن بهشون مجوز داده نمیشه.
نه، در دوران سربازی شد من اشتباه متوجه شدم. پس شما فهمیدین در دوران سربازی این برنامه‌ریزی براشون انجام میشه، مهارت رو کسب میکنن که یه دوره های آموزشی، ولی مجوزش رو فهمیدین که باید بعد از اینکه سربازیشون تموم شد بیان بگیرن، درسته؟
بله. خب اینکه سرباز هستن که جزء نیروهای در واقع نیروهای
خب اجازه کار ندارن، ولی خب مجوزشون که میتونن بگیرن. خب بله میفهمید.
بالاخره الان یکی از مسببات دیروز هم این بود که مثلا بحث مشاغل خانگی یا تسهیلات مشاغل خانگی حتی به کارکنان دولت در وضعیت اشتغال فعلی کشور داده نشه. اولویت با کسایی هستن که بیکارن و کارجو هستن و هیچ درآمدی ندارن، چون منابع ستاد ساماندهی مشاغل خانگی محدوده. اولویت این هست که افراد دارای مهارت باشن و ترس داشته باشن و کاملا هم بیکار باشن که هدف اینه که یه مقدار نرخ بیکاری انشالله در قالب این طرح کاهش پیدا کنه. از طرف که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در رشته‌های مختلفی به گروه های هدف متعددی سرویس‌دهی میکنه و مهارت آموزی میکنه که یکی از بهترین گروه های هدف به زعم بنده سربازا هستن، چون در بهترین ایام زندگیشون هستن.
بله.
و ما در واقع دو تا کار رو با هم قرین کردیم به لحاظ زمانی، همین که اینها دوره سربازی و خدمت خودشون رو میگذرونن و همین که یک مهارتی کسب میکنن و بنا به تعاملاتی که با قرارگاه مهارت آموزی داریم برنامه به این ترتیبه که اینا حتی تون مدت خدمت سربازیشون هم در حوزه وظایفی که براتون تعریف میشه متناسب با همون مهارت هایی باشه که فراگیری کردن و میشه این نتیجه رو گرفت که عمده اینا حتی کارورزی هم کردن و یک مقدار مهارت هایی که فرا گرفتن عمیق شده و طبیعتاً بعد از خدمت سربازی فرصت اشتغال برای این قبیل افراد و این سربازا نسبت به کسایی که دوره نگذروندن و یا اینکه کارورزی نکردن شانس اشتغالشون افزایش
بله. آقای عرفان منش چند تا سوال دارم. شما گفتید که از 96 به بعد که این تفاهمنامه امضا شد 150,000 نفر برنامه‌ریزی شدن، این فقط در حد برنامه‌ریزی یا اینکه عملیاتی شده اینها دوره هاشون گذروندن و مجوز هم حالا بعد سربازی میگیرن، یا اینکه هنوز در حال برنامه‌ریزی هستیم؟
نه انجام شده.
آخه یه آماری آقای شریعت مدیری گفتن سال گذشته 270,000 نفر مجوز گرفتن، نمیدونم حالا این سربازان مرتبط با سربازان این آمار؟
نه خدمت شما عرض میکنم دیگه، ببینید آموزش‌های ما به سربازان همش در حوزه مشاغل خانگی کاربرد نداره، خیلیش در حوزه صنعت، خیلیش در حوزه کشاورزی، یه بخشیش هم در حوزه خدمات. یک من حالا آمار دقیق و صحیح الان ندارم چون من تو دفترم نیستم، الان یک مأموریت شهرستانی هستم، ولی استنباطم اینه که حداقل 20-25% دوره‌هایی که ما تو حوزه سربازان اجرا می‌کنیم به درد مشاغل خانگی میخوره و سربازان بعد از فراغت از خدمت سربازیشون میتونن پیگیر بشن این موضوع رو. خدمت شما عارضم ما سال 96 حدود 80,000 نفر سرباز آموزش دادیم، سال 97 این رقم بالا بر 100,000 نفر رسید، سال 97 128,000 نفر سرباز آموزش مهارتی گذروندن و امسال برنامه ریزی کردیم که انشالله تا پایان سال به 150,000 نفر برسیم، که بنده پیشبینی اینه که حداقل 30,000 نفر از این 150,000 نفر میتونن از اون گواهینامه مهارت خودشون برای پیگیری ایجاد کسب و کار خانگی استفاده بکنن.
چطور این اطمینان رو میدید؟ یعنی شما حمایتی میخواییم بکنین از اونها؟ یا اینکه
حمایت سازمان آموزش فنی حرفه‌ای وظیفه‌اش فقط در واقع ارتقاء مهارت و اجرای دوره آموزشیه. اون گرفتن مجوز و گرفتن تسهیلات در واقع سازوکار خودشو داره که ستاد.
آره نه آخه با قاطعیت گفتید 3000 نفر میتونن کسب و کار داشته باشن از این تعدادی که ما بودید. من گفتم شاید که یک بسته حمایتی هم در نظر گرفته شده همراه با وزارت دفاع به صورت مشترک، پس این اتفاق نیفتاده.
اون تسهیلاتش یه مسیر دیگه ای داره. ما فعلا فقط بحثمون با ستاد کل نیروهای مسلح شناسایی نیاز هاست، برنامه ریزی مهارت آموزیه و خود اجرای مهارت آموزیه، ولی بعد که اینا گواهینامه مهارت رو بگیرن طبیعتا میتونن دنبال کنن که مجوز مشاغل خانگی بگیرن و تسهیلات هم انشالله که منابع کافی باشه در اختیارشون قرار
میگیره. به بحث شناسایی نیاز ها اشاره کردید آقای عرفان منش، این شناسایی نیاز ها رو خودتون انجام دادید یا اینکه اطلاعاتی از کسی که از دستگاه نهادی چیزی گرفتی؟
شناسایی نیازها توسط خود نیروهای مسلح انجام میشه، چون اونا بنا به در واقع وظایف و فرصت‌های شغلی که داخل خود پادگان ها هست.
آها نیاز داخل پادگان نه نیاز جامعه در واقع. بله
نه نیاز جامعه هم اخیراً تو دستور کار قرار دادن، یک تعاملی با معاملت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برقرار شده. مطالعاتی که در اون حوزه انجام شده تحت عنوان طرح تکاپو و رسته های شغلی به تفکیک استان و شهرستان معلوم شده، رسته های شغلی دارای اولویت و مزیت مشخص شده. ما عنوان سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داریم سعی میکنیم با مشارکت قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح برنامه ها رو به یه نوعی برنامه ریزی کنیم و و اصلاح بکنیم که بیشترین قرابت رو با همون رسته‌های اشتغالزا داشته باشه. یعنی این سعی رو داریم میکنیم. البته خب طبیعتاً یه محدودیت‌های جدی هم سازمان داره، اونم بحث اعتبارات و بودجه و همچنین مربیان سازمانه که تعداد زیادی از مربیان ما در حال بازنشستگی هستند.
بودجه شو وزارت دفاع می تامین میکنه یا شما؟
بودجه شو تا یه بخشیش حدود 25,000 نفرشو خود سازمان از منابع خودش تامین میکنه، مابقیشو قرارگاه مهارت آموزی تقبل کرده که به ما کمک کنه.
بعد بیشتر آموزش ها الان تو چه حوزه های مهارتی بوده؟ با توجه به اینکه شناسایی نیاز میکنید و برنامه‌ریزی میکنید، الان بهمون میگید که تو چه حوزه هایی بیشتر آموزش دادید؟
عرض میکنم، حالا من اطلاعات دقیق دوره ها رو ندارم، ولی فراوانیشون تو حوزه صنعت هست، حوزه خدمات هست. والا اگر من تو دفترم بودم اطلاعات
به همین کلی هم بگید، مثلا الان بیشتر از دو حوزه صنعت هست و خدمات،
تو حوزه برق هست، تو حوزه اتومکانیک هست، تو حوزه کشاورزی هست، حالا اینا هر کدوم حرفه های متعددی داره، و تو حوزه خدمات هست که از کامپیوتر گرفته تا مباحث مختلف حوزه خدمات در واقع آموزش های ما انجام میدیم. بله. حوزه کارآفرینی هست، حوزه موارد مختلفی هست. بله. که بخش قابل توجهی ازش میتونه مرتبط با در واقع مشاغل خانگی باشه.
بله، متشکرم از شما آقای فرمانیش، خداحافظ.
سلامت باشین.
آموزش مهارت مشاغل خانگی به سربازان موضوعی بود که در خصوص اون با آقای حبیب عرفان منش مدیر کل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی حرفه‌ای کشور صحبت کرد. ۳۳۷ شماره سامانه پیمکی ماست. و بریم همراه بشیم با ابراهیم مومنپور ببینیم که بازار سکه طلا و ارز چه خبر بوده امروز. آقای مومنپور سلام بر شما.
به نام خدای بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همکاران محترم، خدمت شما سلام عرض ادب دارم. عزیزان من، اونس طلا $1,405.78 نقره با 15.67، پلاتین 844.35، پلادیوم هم 1517.90. آخرین قیمت بازار طلا 1,620,000 تومان هر مسکار در بازار تهران معامله شده. هر گرم طلای 18 عیار با 374,500 تومان، طلای 24 عیار هم با 499,300 تومان آخرین عددهای قیمتیشون بود. سکه تمثال حضرت امام در بازار تهران به صورت عمده ای 3,810,000 تومان، سکه بهار آزادی با 3,834,000 تومان، سکه نیم با 2,088,000 تومان، سکه گوب 1,269,000، سکه گرمی هم با 945,000 تومان آخرین ثبت قیمتیشون بود. پایین ترین حد قیمت حباب سکه رو این چند وقت داریم. الان حباب سکه حدود 55,000 تا 60,000 تومان برای هر قطعه سکه تمثال حضرت امام حباب وجود داره. آخرین قیمت های ارز رو هم عرض کنم. یورو اروپا با 13,440 تومان، پوند انگلیس 14,200 تومان، درهم امارات با 3,120 تومان، لیر ترکیه با 2,007 تومان، دلار کانادا با 9,280 تومان، یوان چین هم با 1,666 تومان، دینار عراق هم به 9 تومان رسیده. بازار نفت هم یه مقدار تلاطم های بسیار جزئی رو برای خودش داشت. آخرین قیمت نفت سبک $57.74، برنت با 64.62 و نفت اوپک هم با $66.79 آخرین ثبت قیمتش بود. اگر خانم استاد سوالی باشه من در خدمتتون.
سلامت باشین، ممنونم از شما آقای.
شما رو به خدای بزرگ منان می‌سپارم. خداحافظ.
خداحافظ. خب گزارش آقای ابراهیم مومنپور رو شنیدید از بازار سکه طلا و ارز. خب خب بریم نگاهی هم بندازیم تو این لحظات پایانی برنامه به پیامکایی که شما برامون فرستادید. 0913-87-51 برامون نوشتن که بهترین کار محدود کردن سربازی به آموزش نظامی هست. این اقدام باعث کاهش سن ازدواج و افزایش جمعیت و رشد تولید ناخالص ملی خواهد شد. ۱۶۷۹ برمون نوشتن که چرا طرحی برای 2000 واحد مسکونی شهر مسجد سلیمان که 4 گسل موازی هم داره ارائه نمیشه. ۳۳۴۸۶۲ برامون نوشتن که دولت طرحی رو برای جایگزینی بازنشسته ها و بازخرید ها به مجلس ارائه کنه. خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه روی خط بازار امروزمون. خیلی ممنون از تعامل و همراهی که با برنامه خودتون روی خط بازار داشتید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فردا. خداحافظ.
با خورما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو،
لا 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 لا.
جوین برای تو،
لا 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 لا.
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا،